بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند سلام عرض میکنم محضر یکایک عزیزان. درود میفرستم به همه درگذشتگان، به سوختگان آسمان تهران و به کوفتگان خاک کرمان. هفته تاریک، پرملال و غم‌انگیزی رو پشت سر نهادیم و امیدواریم که آخرین هفته باشد که این چنین آکنده از ملال، از غم و از اندوه باشد. ملت ما حقیقتاً ملت صبوری است. این رنج ها بر هر ملتی فرود آمده بود، شاید از فرط طغیان و غلیان آسمان را به زمین می آوردند، ولی ما همچنان صبوری می کنیم و کار رو به خدا می سپاریم. از همه بدتر از رنج از دست دادن یک فرمانده به دست جفای ظالمان و بعد سقوط هواپیما در اثر موشک پدافندی، بعد زیر دست و پا له شدن 70-80 نفر از مردم عزیز کرمان در مراسم تشییع جنازه غرورآفرین آن سردار، واژگون شدن اتوبوسی در مازندران و کشته شدن بیش از 20 نفر که در میانشان گفتند که خانم های حامله هم بودند و امثال اینها، غم هایی نیست که دل های کوچک ما بتواند در خود جا بدهد. از خداوند باید صبوری و فراخی و ظرفیت و وسعت هاضمه طلب کنیم تا بتوانیم با اونها کنار بیاییم. اینها یک طرف، اما از طرف دیگر این دروغ و این فریبی که در این ماجرا آشکار شد، این آتش رو صد برابر کرد. یعنی مردم کشور ما اگر اون فقدانها رو توانستند هضم کنن و تحمل کنن، اما این یکی رو نه. این سخت است تحملش و هضمش و قبولش که از یک حکومتی که ادعای اسلامی بودن داره، ادعای علوی بودن داره، ادعای محمدی بودن داره، به نام اسلام برپا آمده، برپا شده، به مردم دین فروخته، ظرف 40-41 سال، اونگاه چنین آسان مردم رو فریب بدهد، دروغ بگوید، بی صداقتی به خرج بدهد، به آدمیان حرمت ننهد، آنها را به هیچ بگیرد، مردم را بیگانه بشمارد، همه چیز را در میان خودش خلق کند، بیافریند، از میان بردارد و پروای دیگران را نداشته باشد. من البته به شما عرض می کنم، در نوشته های خودم هم همواره آوردم، این حکومت 40 سال است که به مردم دروغ میگه، 40 سال است که فریب کاری میکنه. این روز اول نیست، این بار اول نیست، از همون آغازی که جنگ بین ما و عراق آغاز شد، این دروغگویی ها هم آغاز شد. در آن زمان می گفتیم که خب ضرب المثل مشهوری است، می گوین الحرب و خدعه، حرب، جنگ اصلا بناش بر خدعه است، باید به دشمنان با اونها خدعه کرد، با اونها دروغ گفت. در جنگ اطلاعات رو نباید داد، برای گمراه کردن دشمن باید اطلاعات غلط داد، تا حدودی قابل فهم بود. اما با خود مردم، با خود ملت، با اونها که دیگه حکومت در جنگ نیست، دیگه اینها که بیگانه نیستن، سلاح به روی حکومت نکشیدن، واقعه هایی که رخ داد در کشور، مثل قتل های زنجیره‌ای، مثل حمله به کوی دانشگاه در سال 78، مثل تظاهرات مردم در قصه سال 88، مثل تقلب هایی که کردن، دست تقلبی که در صندوق انتخابات بردن، واقعه مرحوم آیت الله منتظری و بسی از اینها، همه اینها رو با دروغ به مردم تحویل دادن. رسانه هایی رو در اختیار گرفتند، دروغ بافان، همین که من میگفتم بنگاه بانگ و رنگ، واقعا مردم رو رنگ میکردن، حقیقتا بانگ باطل میزدن، ذهنها رو شستشو میکردن، فریب میدادن، آدم میکشتند و به دروغ اسم دیگری روی او میگذاشتند. لذا آنچه که در این ایام اخیر رخ داد به هیچ وجه تازه نبود، به هیچ وجه کار جدیدی نبود. حکومت ما 40 سال است این چنین میکنه. خود شخص من با اینکه کاری نبودیم و نیستیم، ولی اونقدر درباره من اینها دروغ نوشتن. یک سفر به آلمان رفتم، اومدن نوشتن فلانی برای جاسوسی به آلمان رفته بود. از این موارد اندک شما بگیرید تا موارد بزرگ، اعتراف گیری هایی که از زندانی ها میکردن، دروغ هایی که به نام اونها پخش میکردن. شوهر خانم شادی شیرین عبادی رو آوردن در تلویزیون که ابراز براءت از همسرش بکنه، همونجا از راه تلویزیون زدش رو طلاق بده. کارها کردن، چیزها اینها پدید آوردن که اگر اینا رو ما کنار هم دیگه بذاریم، حقیقتا ادامه حیات برامون مشکل میشه. اما چون به تدریج اینها رخ داده است، ما هم به تدریج با اونها خو کرده ایم. میدانم البته بعضی ها بودند و هستند که هنوز این دروغ ها رو باور میکنند و هنوز هم صدا و سیما و روزنامه های مثل کیهان رو راستگو میپندارند. در حکایت هست که در تواریخ هست که مردی رو در یک کار خطایی گرفتند و نزد عمر آوردند. مولانا این رو نقل کرده و او از عمر درخواست عفو کرد، گفت ببخشید دیگه نمی کنم. گفت نه، تو گرفتار شدی، علامت اینی که بار چندمت بوده. اگه بار اولت بود خدا می پوشون، حتما این کار خطا رو چند بار کردی که حالا گرفتار ما شدی، دیگه قابل عفو نیست. حالا این رسوایی که در ایران پیش آمد بار 40 و 400 بود که اینا این کار کرده بودن، اما این بار دیگه آشکار شد، رسوا شد. به قول مولانا، هر چه داری در دل از مکر و رموز، پیش ما پیدا بود مانند روز. گرچه پوشی مشیز بند پروری، تو چرا رسوایی از حد میبری؟ لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. با همه این احوال، این حقیری که خدمت شما اینجا نشسته است، به هیچ وجه با انقلاب و با براندازی موافقت ندارد. کسانی که در خارج کشور بر طبل براندازی میکوبند، راه بیراهه نشان میدهند. کشور ما نهایتاً باید رو به اصلاحات بیاورد. برانداختن این ساختار، انقلاب مجدد کردن، خون ریزی ها دوباره بپا کردن، تفرقه ها افتادن، جناح بندی شدن، کمک از خارجی گرفتن، اینا همه بیراه رفتن است، همه گمراه کردن مردم است. به هر حال حکومت ما که گوش ناشنوایی داره، مردم هم دیگه به او اعتماد ندارن. اگر قرار باشه که کاری در کشور ما صورت بگیره، که بسیار ناامیدانه این رو میگویم، باید حکومت ما چند نفر از معتمدین رو که مورد قبول مردم و از درون خود دستگاه هم نیستند، اینها رو بیاورد، منت بپذیرد، از اونها دعوت کند تا اونها با مردم سخن بگویند، تا اونها شنوندگان حاجات مردم باشند، تا اونها قول به مردم بدن که مردم قولشون رو باور کنند. و الا از این کوزه‌ای که ما دیدیم تا حالا، همین تراوت که تا کنون تراویده است، چیز دیگری و غیر از این بیرون نمیاد. اینا عادت کردن به دروغ کردن، گفتن، عادت به شکنجه کردن، عادت به فریب دادن، عادت به بیگانه شمردن مردم، نامحرم شمردن، به چیزی نگرفتن، اشغال کردن این مرز و بوم و مالک حقیقی مردم و سرزمین پنداشتن خیشتن. این در دماغ اینها متمکن شده است و من گمان ندارم که با نصیحت و غیره بیرون برود. امیدواریم که از یه طرف ملک الموت دست تصرفی بگشاید، بعضی از این نابکاران رو ببرد، به هر حال باید متوسل به متافیزیک بشه، و از طرف دیگر هم زمینه پدید بیاد که پاره ای از کسانی که حقیقتاً معتمد مردمن، اینها بر سر کار بیان و سامانی عقلانی به امور بدهند. ابتدا دوره ابتدای انقلاب چند سالی دوره عاشقی بود، واقعا حجم عظیمی از عشق و اخلاص در کشور جاری بود. امید می‌رفت که بعد از این عشق عقل بنشیند. همیشه این چنین است و عقلانیتی حاکم بشود. خب این نشد. الان دیگه نه دوره عاشقی است، نه دوره عاقلی است، دوره جاهلی است. مثلا معلوم نیست چه اتفاقی داره تو کشور میفته. و من که واقعا این چند روز احوال خوشی نداشتم حقیقتا، این همه فقدان، این همه از دست دادن نخبگان، بزرگان، هر ذی حیاتی که از بین برود، اینها مسئولیت داره و آدمی خودش رو، گریبان خود رو میگیره که در مقابل اینها چه میتوان کرد. به هر حال در حدی که ما میتوانیم باید روشنگری کنیم. امیدواریم گوش شنوایی پیدا بشه، امیدواریم که خداوند نظر مجددی به این ملت بکنه، امیدواریم که عقلانیتی در این قوم دوباره ظهور بکنه، امیدواریم افراد شجاعی در کشور ما برخیزند و حکومت رو ملزم کنند به اینکه به وعده های خود وفا کنه، با قانون اساسی عمل بکنه. و یک رشته از پیشنهادهایی رو که من در نامه اخیرم آوردم، اینها رو عملی بکنه، زندانیان سیاسی رو آزاد بکنه، محصوران رو آزاد بکنه، به وعده هاش وفا کنه، احزاب در کشور پدید بیان، آزادی بده، رسانه های ما بتوانند آزادانه مطالب رو بنویسند و تبعیض رو از میان برداره و بسی از اینجور چیزها، و یک انتخابات آزاد واقعا برگزار بکنه که مردم دست کم دلگرمی حاصل کنند که به حساب می آیند و به کار گرفته می شوند و محترم شمرده می شوند. در اون صورت ممکن است این آشتی ملت با دولت در پی خود آشتی دولت ملت با دولت رو داشته باشد و ملت ما روز و روی آسایش رو ببینه. در غیر این صورت ما به طرف یک بیانگیزگی و اونگاه فروپاشی خواهیم رفت که هیچ کدام ما طالب چنان وضعیتی نیستیم. خب این مقدمه غم آلود رو و گله گذارانه رو پشت سر بگذاریم و وارد بحث خودمان بشویم که بحث دین و قدرت است و این نوبت 20 جلسه از جلسات تبیین نسبت دین ارگانایزد، دین سامان یافته با قدرت هستیم. خب نوبت گذشته 2 هفته پیش شاید به یاد داشته باشید که من بحث میکردم از ایدئولوژیک کردن سنت و گفتم که در دوران ما کسانی، متفکرانی پدید آمدند که معتقدند که دین رو نباید ایدئولوژیک کرد، برای اینکه به دیانت صدمه میزند و دیانت رو نهایتاً دنیوی میکند و معنویت رو از او می ستاند و کارآمدی ایدئولوژی های دنیوی رو هم ندارد. نام بردم از کسی به نام هانری کوربن فرانسوی و مرحوم داریوش شایگان ایرانی که از نزدیکان هانری کوربن بود و به طور کلی از مکتب هانری کوربن که باطنی دیدن دین است و خصوصا باطنی دیدن اسلام، راز ورانه نگریستن به اونها و همه چیز رو به تأویل معنوی بردن و تقریبا جوانب و جهات دنیوی دین رو از او سلب کردن و هویت رو از او ستاندن، فقط جنبه معرفت رو در او به جا نهادن و معرفت رو هم به معرفت باطنی تأویل کردن، نه معارف ظاهری. این اجمالا مکتب فکری آقای هانری کوربن است که چند پیرو بزرگ و فربه در ایران پیدا کرد، یکی آقای شایگان، یکی آقای دکتر نصر و چند نفر دیگری که خب شاید در مدارج پایین تر بودن، مثل آقای پورجوادی و آقای دکتر اعوانی و کسانی دیگری که شاید شما چندان نشناسید، اما خب اینا در جو فلسفی کشور ما نسبتاً مؤثر بودن، بعضی از اندیشه ها رو با خودشون به حوزه بردن، در میان اونها پخش کردن. خود مرحوم علامه طباطبایی با آقای هانری کوربن جلسات مذاکره و مباحثه داشتن. یکی از مترجمین همین آقای داریوش شایگان بود که به زبان ایشون مترجم زبان فرانسوی بود، دکتر نصر مترجم زبان انگلیسی بود. جلسات بسیار پربار و سطح بالایی بود، بعدن هم پاره های از اونها منتشر شد. و همچنان که اشاره کردم، مرحوم کوربن کتاب خیلی مهمی به نام تاریخ فلسفه اسلامی نوشت که که در این تاریخ فلسفه هم سر تا پا اسلام رو و فلسفه اسلامی رو یک فلسفه رازورانه و تأویلی و باطنی میداند بر قیاس اندیشه اسماعیلیه، و به همین قرار وقتی که به شیخ احصائی میرسد و اینها به اونها احترام بسیار میگذارد، در میان عارفان مسلمان شیعی و سنی هم عمدتاً به دنبال کسانی میگردد که مشرب تأویلی داشتند. خب این تفکر او در خیلی ها اثر کرد و تقریباً دیدگاهی که فراهم آورد این بود که دیانت یک مکتب روحی و باطنی است و به شما یک بینش معنوی از این جهان میبخشد، بدون اینکه فلمثل، حالا اونطوری که در اسلام داریم، جهاد در اون نقشی داشته باشه، امر به معروف نقشی داشته باشه، نهی از منکر نقشی داشته باشه، از ساختن دنیا نقشی داشته باشه، هویت امت اسلام، اینا هیچ کدوم نقشی در تفکر جناب هانری کوربن نداشت. شاد بود با تعاریف و با تأویلات، این که مثلا قاضی سعید قمی گفته این خانه کعبه که به شکل مکعبه، این مکعب بودن رازش چیه؟ ما باید پیدا بکنیم که مثلا چرا استوانه نیست، چرا مکعبه، این شش ضلعی چه معانی داره. خب شما وقتی اونها رو هم بخونید اجمالا خیلی هم ذوق میکنید، لطفی در اینها هست، اما اسلام رو اینگونه دیدن، توجه میکنید که خیلی دید صوفیان است. خب شما میدونید صوفیان ما هم از قدیم کعبه رو و رفتن به حج رو یک حرکت اجتماعی نمیدانستن، اونطوری که امروزه میگوین، اونطوری که شریعتی در بارش نوش، اونطوری که آل احمد در بارش نوش، آهای بازرگان نوش، اصلا به طور کلی این رو یک حرکت اجتماعی میدونستن که امت یک جا جمع میشن برای ابراز هویت، برای احراز هویت، برای تعاون قلوب و اجتماع همم و امثال اینها. نه، برای صوفیه این خانه کعبه یک نمادی بود، یک سمبولی بود، و حتی گاهی هم فخر فروشانه ادعا می کردن، می گفتن به جای اینکه ما به طرف کعبه بریم، کعبه به طرف ما می آید، و ای قوم به حج رفته کجایید کجایید، معشوق همینجاست، بیایید بیایید، خونه کعبه برای چی می خواهید برید. قصه ای که مولوی نقل می کنه که بایزید می خواست به حج بره و در میان شهرهایی که عبور می کرد نزد پیری رفت و اون پیر گفت که خب به کجا داری میری؟ گفتنم به حج میرم. گفت تو همینجا هر پولی که و زاد سفری که تهیه کردی تو جیبت داری به من بده، دور منم هفت دور طواف کن، وان طواف خیشتن را حج شمار، همین حج کافی و برگشت برو خونتون، برگرد برو خونمون. با یزید و نکته ها را هوش داشت، همچو زرین حلقه ای در گوش داشت. خب تصوف در واقع این چنین کرد دیگه، وجوه هویتی و ظاهری دین رو گرفت از او و تقریبا خالی کرد و گفت که این دین یک ماهیت معنوی داره. بی جهت هم نبود که یه عده‌ای میگفتن که پاره از آموزه های تصوفی از روحانیت مسیحی آمده است، چون در روحانیت مسیحی این چنین بود، یعنی واقعا راهبان بهترین تجلی های اندیشه های دینی مسیحیت بودن، ترک دنیا به طور کامل و تنها زیستن، مجرد زیستن، در کلیسا نرفتن، در غار زندگی کردن، دنیا رو به طور کامل رها کردن، اینا خب روحانیت بود. خیلی از این آداب و رسوم و اندیشه ها وارد تصوف اسلامی هم شد. خب آقای کوربن و دوستانش همینجوری واقعا فکر میکردن. خب کوربن در ابتدا البته یک مسیحی بود و احتمالاً هم تا آخر عمر مسیحی ماند، اما به باطن اسلام خیلی علاقمند بود، به شیخ شهاب الدین سهروردی به خاطر همون عوالم حورقلیایی که او داشت خیلی علاقمند بود و نوشته های او همه نشان می دهد که گرایش او به اسماعیلیه که یک فرقه باطنیه در اسلام، تمام اینها چنین سبقه ای داشت. خب این رو به یاران خودش، شاگردان خودش هم انتقال داد و سرایت داد. خب در میان اینها، اینا همشون شاگرداش طبعا میشه گفت مخالف انقلاب بودن، و معتقد بودند که انقلاب در اسلام معنی نداره. اسلام قربانی، اسلام باطنی که اینها شناخته بودند. بعضی ها صریح‌تر این رو ابراز کردند و بعضی ها خفی‌تر. آقای دکتر نصر هم البته گفت و نوشت، اما نه به صراحت، که اصلا کلمه انقلاب به اسلام نمیخوره. در دین به طور کلی و در اسلام بالاخص انقلاب رخ نمیدهد. توضیح خواهم داد این رو، چرا که اینها به قول آقای شایگان متعلق به دو کهکشانند. انقلاب متعلق به کهکشان یا پارادایم مدرنیته است، دیانت که متعلق به کهکشان سنت است، و این دوتا رو با هم آمیختن و در کنار هم نهادن و ممزوج کردن یک معجون خیلی باطلی و بیمعنایی پدید خواهد آورد که از او باید پرهیز کرد. و بر این قیاس خیلی چیزهای دیگه مثل خود جمهوری اسلامی، مثل انقلاب اسلامی، هر یک از این دوگانه هایی یا صفت و موصوفی که درست شده که یه طرفش واژه است و مفهومی است وام شده از مدرنیته، دیگری وام شده از سنت، و چسباندن اینها به یکدیگر از نظر ایشون یک معجون ناسواب و حتی زهرآلودی رو به ما میدهد که فقط قدرت تخریب میتواند داشته باشد، اما از دل او سازندگی بیرون نمیاد. خب اینا مخالف. آقای شایگان این رو صریح‌تر گفت. نوبت گذشته اشاره کردم در کتابی که به نام انقلاب اسلامی چیست، ببخشید انقلاب دینی چیست، اونجا آراء خودش رو مفصلا آورد. در اون کتاب او خصوصا شریعتی رو هدف قرار داده است، چون به یک معنا میشه گفت که شریعتی آغازگر این طریق بود. این طریق البته قبلا آغاز شده بود، خواهم گفت براتون، اما درسته در مرحوم شریعتی اوج بسیار گرفت، به قله خود رسید که ما مفاهیم دینی رو خرج امور دنیوی بکنیم، خرج امور دنیوی بکنیم، و از دل مفاهیم سنت ما اندیشه های مدرن رو استخراج بکنیم، و این اندیشه های مدرن رو به زخم زمانه خودمون بزنیم، یعنی به کار بگیریم برای حل مشکلات دوران. در این زمینه به نظر من شریعتی پیشتاز بود. این حرکت با مرحوم بازرگان آغاز شده بود. حتی عقبتر شما برید میریم به دوران مشروطه، میتوان گفت از اونجا این آغاز شد، چون همین که مشروطه وارد کشور ما شد مفهوم گنگی بود، مفهوم گنگی بود، مردم برای فهمیدنش باید میکوشیدند از میون مفاهیم آشنا چیزی رو به دست بیاورند که با این مفهوم گنگ مشروطه اندک قرابتی و آشنایی داشته باشه، چون از طریق این او رو بشناسند. همیشه ما این کار رو میکنیم، همیشه، یعنی وقتی یک مجهولی داریم این مجهول رو در پرتو معلوم برای خودمون معنا میکنیم دیگه، یعنی خود مجهول رو که نمیتونیم هضم کنیم، این مفاهیمی که داریم این رو کنار هم میذاریم، بعد به ما میگن که این اونه. خب مشروطه خیلی چیزا با خودش رو، یکی مفهوم قانون بود. ببینید مفهوم قانون واقعا مفهوم آشنایی نبود، هنوزم مردم اشتباه میکنن، هنوزم فکر میکنن فقه هم قوانین شرعی، قانون نیست. اما در اون روزگار برای اینکه مفهوم قانون فهمیده بشه و شناخته بشه ناچار بودن، ناچار شدن، و بعضیا هم عالمانه و آمدانه این کار رو کردن، یعنی قانون رو در پرتو فقه معنا کردن. اما حقیقت این بود که این یک بدآموزی بود. شما به کلمه ملت نگاه بکنید، ملت اصلا به معنای امروزی کلمه که نبود، ملت یعنی دین، آیین و پیروان یک دین و آیین. در قرآن، در ادبیات عربی، همین امروزه خود عرب ها هم به ملت ملت نمیگن، یعنی به نیشن ملت نمیگن، میگن قوم. ما بودیم که این کار رو کردیم، یعنی کلمه ملت رو که فارسی نبود، در عربی هم یه معنای دیگه داشت، این رو برداشتیم به یه معنای تازه در آوردیم. اینجاها بود که مفاهیم خاکستری متولد شد. خیلی از مفاهیم دوران مشروطه ما خاکستری است. اتفاقا این حرف رو کسانی که کتابای مرحوم ایزودسو، قرآن شناس و اسلام شناس بسیار معتبر ژاپنی خوندن، ایشون میگه با آمدن اسلام هم همین اتفاق افتاد. یعنی هر جا تحولی رخ میده تو مفاهیم، شما یه دوره ای از مفاهیم خاکستری رو میگذرانید تا بعداً این واژه‌ها معنای روشن بعدی خودشون رو پیدا کنن. خیلی از کلمات، خیلی که نه، همه کلماتی که شما در قرآن دارید اینا کلمات زبان عربیه. پیغمبر که از خودشون لغت تازه وضع نکردن، جعل نکرد، خب اینا همه در زبان از کلمه الله گرفته تا رحمان، تا رحیم، تا سمیع، تا بصیر، تا حرب، تا خمر، تا فر، اینا همش کلمات عربیست. خب چجوری شد که قرآن با همین کلمات تونست یه فرهنگ تازه خلق بکنه؟ فرهنگ تازه خلق کرد دیگه. این فرهنگ تازه این چنین خلق شد که این لغات قبلی به تدریج از معانی قبلیشون به تدریج تهی شدن و یه معانی تازهی توی یه کانتکست تازهی پیدا کردن. چون کلمه رو، واژه رو وقتی تو کانتکست میگذارید معنای خودش رو روشن میکنه. به تنهایی و با مراجعه به کتاب لغت شما نمیتونید معنی کلمه رو به درستی و به جامعیت دریابید. یه دوره از مفاهیم خاکستری بر ملت اسلام گذشت که این مثلا کلمه فسق هنوز معلوم نبود یعنی چی دقیقا، کلمه کفر هنوز معلوم نبود دقیقا یعنی چی، و خیلی از کلمات اینطوریه. شما وقتی به کتابای لغت، به تفاسیر کهن مراجعه میکنید میبینید اینا هنوز دو سه پهلوه و امروز البته به نظر ما اینا روشن شده. هرچه که هست این تحول رو در مشروط هم، خب البته یه تحول سیاسی بزرگی بود که پشتوانه فلسفی و اجتماعی داشت، پشتوانه حقوقی داشت، از مغرب زمین به ما رسیده بود، کثیری از مفاهیمش ناآشنا بود. خود معنای قانون اساسی، از قانون اساسی یعنی چی، این تا امروز هم برای خیلی روشن نیست و اینا یکی پس از دیگری در می رسید و یه نوع حالت بحت و حیرتی مردم داشتن. به عنوان مثال یکی از کسانی که در این زمینه کوشید که از نظر خودش کاری صورت بده همین آقایی بود به نام میرزا ملکم خان که اسمش رو شنیدید، یک ارمنی جلفایی که از اصفهان برخاست و به دلایلی ظاهراً برای ازدواج با خانمی مسلمان شد یا اظهار اسلام کرد. بعد احمد عرضه در ایران به صورت یه روشن فکر مبرز مطرح شد، بعد مدتی سفیر ایران در انگلستان بود، مدتی سفیر ایران در ایتالیا بود، جایگاهی پیدا کرد. اولین کسی بود که فراموشخانه ساخت در ایران، یعنی لوژ فراماسونری، و عده‌ای رو به اونجا جلب کرد. ملا علی کنی فتوا داد علیه این فراموشخانه. خود ناصرالدین شاه هم با چشم مشکوکی به این نگاه میکرد، چون هیچکی نمی‌دونست اونجا چی کار میکنن، همون مخفی کاری البته در کار بود. به هر حال این آقای میرزا ملکم خان که دیپلمات هم بود، روشن فکرم بود و قلم خوبی هم داشت، روزنامه هم تأسیس کرد، کارهای بسیار کرد، یکی از حرفایی که صریحاً در نوشته‌های خودش آورد این بود، میگفت این آخوندا مفاهیم مشروطه رو درک نمی‌کنن، ما اینا رو باید در لفافه‌های دینی بپیچیم و به اینا، به خورد اینها بدیم تا قبول کنن و پشتش روان شوند، پاش بایستن. در غیر این صورت این حرفای فرنگی به خوردشون نخواهد رفت. خیلی آگاهانه این کار رو میکرد که ما به جای قانون بگیم احکام شرع، بگیم همون که شما میگید احکام شرع، همینها رو ما میخوایم توی مجلس بیاریم. مجلس، مشروطه، شورا، اینا همه رو اومدن یه اسمای دینی روش گذاشتن، گفتن آقا این شورا و مجلس هم بیعته که مثلا گذشتگان میگه، تا امروز هم یه عده هنوز فریفته اینها هستن. ولی میرزا ملکم خان خیلی آگاهانه این کارو میکرد. بی جهت نبود که شیخ فضل الله نوری که اینو خوب فهمیده بود میگفت آخه از ملکم نصارا مگه اسلام بیرون میاد؟ ملکم نصارا یعنی این مرد مسیحی، مگه این دل سوخته و دل باخته اسلامه؟ از حرفای او مگه اسلام میاد بیرون؟ فهمیده بود که یه تزویری در اینجا در کاره. یکی از نویسندگان دوران ما آقای ماشاءالله آجودانی کتابی داره به نام مشروطه ایرانی، کسانی از شما که نخوندید من توصیه میکنم بخونید، خیلی کتاب روشنگری است. مفصلا این موضوع رو توضیح داده که به قول او ما مدرن نشدیم برای اینکه مدرنیته رو بردیم زیر مقولات سنت، مدرنیته رو تحت اون مقولات فهمیدیم، لذا خوب و برهنه و صریح و با موشکافی کافی اینها رو دریافت نکردیم. منتها آقای آجودانی سخن خوبی هم میگه، میگه این کار علاوه بر اینکه نوعی تزویر هم محسوب میشد، یعنی در لفافه و در زرورق پیچاندن چیزهایی و بیع قراری به قول فقها، یعنی در مقام فروختن یک کالا فریب دادن خریدار که نداند که چه میخرد و پول بابت چه میدهد، علاوه بر اینها از نظر ایشون یه ایراد دیگه هم داشت. ایراد دیگهش که خیلی هم به نظر من سخن صحیحی است این بود که وقتی که شما یک کالای رو به یه نام دیگری میفروشید، پس از مدتی مالکان اصلی اون نام میان جلو، میگن این مال ماست، شما برین کنار، این مشروطه که با این نام اسلامی درستش کردید، ما صاحبای اصلیش هستیم، ما علما، ما روحانیون، شما چی کار این؟ حالا خدمتی هم به ما کردی دستتون درد نکنه، ولی تشریف ببرید منزلتون. این کاری بود که به هر حال در عالم در دوران مشروطیت صورت گرفت و البته نمونه های این و چگونه این تحریف ها و تزویر ها صورت گرفت توی همون کتاب باید بخونید و بسی بیش از اینها. غرض من این است که یه قومی این چنین دریافت داشتن و فکر میکردن که خدمتی به کشور ما میکنن، به مردم ما میکنن، که یه مفاهیمی رو با تحریف، با مسخ، با مسله کردن، با پیچاندن در زرورقهای دروغین میتوانن به مردم تحویل بدهن و اونها بخرن و بعد اون مفاهیم همون آثار واقعی خودش رو داشته باشه. نه دیگه، نخواهد داشت. وقتی که شما قانون رو در ظل فقه دریافت میکنید، فقه یعنی چی؟ یعنی شما برید از ملا بپرسید، برید فتوا بگیرید، بساط تقلید برپا بکنید، دیگه آزادی توی فقه وجود نداره، مساوات وجود نداره هیچ کدوم. و اینا درست همون اشکالاتی بود که بعداً در آمد و خیلی ها فریادشون بلند شد و از همه بهتر همین جناب شیخ فضل الله نوری که به نظر من در یه جاهایی خیلی خوب فهمیده بود، فهمیده بود یه چیزی داره میاد که این بنیاناً با اسلام متفاوته یا منافات داره، ولو اینکه این همه جامعه های فاخر و ظاهری به او بپوشانند. البته او این رو فهمیده بود ولی در مقام علاج درد اشتباه میکرد، میگه برگردیم به همون استبداد سلطنتی. توجه میکنید؟ یعنی یه وقتی که شما درد رو تشخیص میدید اما درمانتون از اون درد بدتره، درمانتون از اون درد بدتره. این وصف الحال جناب شیخ فضل الله نوری بود. الان به یاد آوردم یکی از شعرهای خیلی خیلی مهم مصر به نام احمد شوقی که امیر الشعرا بود و یک شاعر ارستوکرات بود و مثل ملک الشعرای بهار نزد ما بود، فوق العاده اشعار لطیف داره، یک قصیده بلندی درباره پیامبر اسلام داره. اونجا در خطاب به پیامبر میفرماید که اولا خیلی اندیشه های سوسیالیستی رو در میان میاره و بعد میگوید که الاشتراکیون انت امامه، تو پیشوای اشتراکیونی، یعنی سوسیالیستا، یعنی از دین تو مفاهیم سوسیالیستی داره. الاشتراکیون انت امامه لولا غلاء القوم والغلواء. بعد میگه که ولی تو راه بهتری رو انتخاب کردی، این داویت متدعن و داوو تفرتن و اخف و من بعض دوائد داو، میگه تو خورده خورده میخواستی جامعه رو سوسیالیستی کنی، اما این سوسیالیست های زمان ما، اشتراکیون زمان ما، میخوان دفعتن این کار رو بکنن و گاهی دوا از خود مرض بدتره و اخف و من بعض دوائد داو، به تعبیر او گاهی مرض سبکتر از درمانش. جناب شیخ فضل الله نوری که یک شاهراهی رو هم به نام او کردن و این انقلاب ما، انقلاب اسلامی ما، بازگشت به اندیشه های شیخ فضل الله بود، یعنی هم نفی مشروطیت و هم قبول استبداد، هر دوتا، این درست فهمیده بود که با آمدن مشروطیت داره یه مفاهیمی میاد که این مفاهیم با فقه اونها و با شرع اونها بنیانن و جوهرن منافات داره و فریاد برآورد، گفت که ما در اسلام مساوات نداریم، بین کافر و مؤمن مساوات نیست، بین زن و مرد مساوات نیست. این مساوات کی به شما یاد داده؟ از کجا آوردید؟ از توی فقه آوردید؟ از کجا آوردید؟ اینا رو فهمیده بود. ما آزادی نداریم. میگفت کلمه خبیثه حریت، کلمه خبیثه حریت، این آزادی. میگفت هیچ مفهومی بدتر از این آزادی نیست. دیگه میخواد هرهری بشه، اباحی مذهب بشه، همه هرکی هرکی بشه. اینا چه؟ اسلام یعنی قانون، یعنی فقه، یعنی مهار، یعنی منع، یعنی محدودیت. آزادی یعنی چه؟ و امثال اینا. خب این درک رو داشت، همچنان که گفتم علاجش، البته علاج رفت کنار، دست محمد علی شاه وایساد و بعدم مجلس رو به توپ بستن و الی آخر که قصهش رو هممون میدونیم و متاسفانه از مشروطیت چیزی باقی نماند. اما اون جهدی که بعضیا کردن تا اینکه این مشروطه رو قدری اسلام مالش بکنن و یک شکل معقولی به او بدهند و قابل برای مردم قابل قبولش بکنن، خب یه جهدی بود که واقعا خیلی زود تزویر مزمر در او آشکار شد. بعدش هم که البته رضا شاه اومد و همه اینها رو برباد فنا داد و اقتداری رو پدید آورد و کشور رو به راه دیگری برد تا اینکه نهایتا حاجت به انقلابی شد. عرض می شود که در اینجا نوبت گذشته من صورت مسئله رو طرح کردم که خب ببینید، حالا حمله های آقای شایگان به شریعتی مربوطه، گفتم این کار از اونجا آغاز شد. می توان گفت میرزا ملکم این کارها رو کرد، دیگرانم کم و بیش همینطور. مرحوم آقای بازرگان البته چندان این چنین نبود، گرچه که خب گاه گاه در کلماتش این نکات دیده می شد، اما تمام مکتب او به طور تمام در خدمت این گونه اندیشه ورزی نبود. شاید تنها کتاب مرحوم بازرگان که تا حدود زیادی متمایل به این گونه عمل کردن و فکر کردن است، کتاب بعثت و ایدئولوژی ایشون باشه، که البته بعدها مرحوم بازرگان شجاعانه همین حرفا رو پس گرفت. همین حرفا رو میدونید دیگه، در آخر عمرش ایشون به قول سعدی گفتش که پیش از این من دعوی پرهیزکاری کردمی، باز میگویم که هر دعوی که کردم باطل است. ایشون گفت من تا حالا دین رو برای مبارزه میخواستم، برای ساختن دنیا میخواستم، برای پنجه در پنجه سیاست افکندن میخواستم. یک کتاب خیلی مهم میداشت به نام مرز میان دین و سیاست و صریحاً اونجا میگفت، خب دوران جوانی ما بود دیگه، اینا رو میخوندیم که شما با سیاست کار نداشته باشید، سیاست با شما کار داره. استدلال میکرد که باید بیاید جلو و با سیاست کار داشته باشید، اونم بر مبنای تکلیف شرعی، بر مبنای اندیشه های دینی. ایشون خیلی ضد سوسیالیسم بود، خیلی ضد مارکسیسم بود، از این جهات خیلی اختلاف داشت با مرحوم شریعتی و دیگران، اما در بعثت و ایدئولوژی کم و بیش به همین راه میرفت. اما خوشبختانه گفتم آخر عمر گفت دین برای آخرت است. دقیقاً به همین نتیجه ایشون رسیده بود. ابرازش از طرف او نهایت شجاعت و صداقت رو میخواست. کسی که پیر مردی که تمام عمر رو در راهی صرف کرده بیاد و بگوید که من بر باطل بودم، گمراه بودم و راه درست رو، راستین رو اکنون پیدا کردم. خیلی از یارانش، یعنی اعضای نهضت آزادی، به ایشون نامه نوشتن، اینا همه چاپ شد و در این نامه ها به ایشون صریحا ابراز کردن که شما این نکته رو بیشتر از این باز نکنید، ابراز نکنید، برای اینکه شکاف میفته در صفوف و مردم از مبارزه سست میشن، در درک دین دچار اشکال میشن. و ایشون مقاله‌ای که نوشته بود این بود که دین فقط برای خدا و آخرت، در چاپ بعدی این فقط رو برداشت، گفت برای خدا و آخرت. کلمه فقط رو ایشون حذف کرد که دل بعضی ها رو به دست بیاره و از حدت و صورت اشکال اونها بکاهد. اما شریعتی به اوج رساننده مکتب مرحوم بازرگان بود. من این رو در وقتی که مرحوم بازرگان از دنیا رفت در جلسه بزرگ داشته ایشون در حسینی ارشاد این رو گفتم، شریعتی به اوج رساننده مرام مرحوم با بازرگان بود، یعنی دنیوی کردن دین، دین رو در خدمت دنیا گرفتن. این خیلی حرف تریکیه به قول اینا، یعنی وجوه زیادی داره که باید باز بشه تا اینکه دچار سوء فهم نشه، چون استعداد بد فهمیده شدن رو داره، مخصوصا بعد از انقلاب اسلامی ایران که به همه ما حالی کردن که اصلا دین به درد دنیا باید بخوره و ما دین رو در خدمت دنیای شما گرفتیم و از دین تمام برکات صادر می شود و چرا این منبع و مخزن رزق عظیم رو فراموش بکنیم. یادتون هست مرحوم شریعتی صریحا می گفت دینی که به درد دنیا نخوره به درد آخرت هم نمی خوره. هیچ تعبیری رساتر از این نیست در باب چی؟ مفهوم دنیوی کردن دین. یعنی این دین اگر قرار است در آخرت به درد ما بخوره و به سعادت برساند ما را، باید توی همین دنیا سعادت بخشی خودش رو نشان بدهد، توی همین دنیا، و ما باید یه گلی، یه میوهی بالاخره از این شاخ بچینیم در این عالم. همه وعده های نسیه، همه این که تو قیامت وضعتون بهتر خواهد شد، آخرتتون آباد خواهد شد، اما با یک دنیای غیر آباد نمیشه قبول کرد و نمیشه سر کرد. اینه که تمام فول فورس با تمام قدرت دنبال این بود که قدرت دنیوی دین رو، یعنی قدرت سازندگی دین رو نسبت به دنیا نشان بده. خب جهد بلیغی کرد انصافاً این مرد با این عمر کوتاهی که داشت، 44 سال که تازه این 4-5 سال آخر عمرش هم وارد این قضایا شده بود، وارد این معرکه شده بود، یکی دو سال آخرش هم که یا در اختفا بود یا در زندان بود، خب عموماً یعنی عمدتاً مثلا 4-3 سال کل این پروداکشن های این بود که میمد بیرون، واقعا اگه ادعای پیغمبری میکرد بعد ازش قبول میکردن، چون که خیلی تولیداتش زیاد بود و اندیشه های تازه و بدیع هم فراوان داشت. عرض میشود که من صورت مسئله رو نوبت گذشته براتون گفتم، بر مبنای همون میخوایم در باره این کار شریعتی و نقد شایگان نسبت به شریعتی داوری کنیم و ببینیم که به کجا میرسیم. من نوبت گذشته خدمت شما گفتم صورت مسئله این است، ما در جهان حاضر و در دنیای معاصر آیا حق داریم، رخصت داریم که برای پیش برد امور دنیوی از انگیزه های دینی استفاده کنیم یا از اندیشه های دینی یا از هیچ کدوم؟ ببینید دین برای ما یک مشت انگیزه می آورد، انگیزه که اسمش ایمانه، اسمش تعصب به معنای پوزیتیوه، به معنای مثبت، آرمانه. خب اینا رو میده دیگه به افراد، اما از اون طرف هم اندیشه هایی هم بر خودش میاره، تاریخی هم برای خودش داره. خب این دوتا رو بعد از همدیگه جدا بکنیم و اگه جدا نکنیم خیلی خطا انگیز و مقلت افکن است. انگیزه دینی یعنی آرمان داشتن، ایمان داشتن، شوق و گرما و حرارت داشتن، عشق داشتن، این یه چیزه، اما اندیشه های دینی یک چیز دیگری است. مرحوم شریعتی به نظر من این دوتا رو با هم به میدان آورد. نقدهایی که به او می شود چنین نقدی است. او نه تنها می خواست شور ایجاد کنه در میان مردمان و ساکنان ایران، یعنی مسلمانان به طور کلی، میخواست اندیشه های دینی رو هم به خدمت بگیره، یعنی بگه امام حسین هم انقلاب کرد، تاریخ رو این چنین بخواند. یه وقت است که ما به طور کلی از عدالت، از اینکه در اسلام شهیدان داشتیم، پیروان پیامبر در رکاب او میجنگیدن برای پیشبرد یک آرمانی، اسلام دین جهاد است، اسلام دین نشستن نیست، دین رهبانیت نیست، دین قارنشینی نیست، خب اینا خیلی خوب، یعنی شما رو از آرمانهاتون استفاده کنه، اما یه وقتی که اندیشه دینی رو مدرن میکنه و به شما میفروشه، یعنی میگه که اصلا دیانت یعنی همین، و از دل این حرکت تاریخی انقلاب میاد بیرون، از حرفای ابوذر سوسیالیسم میاد بیرون، اینا رو میگفت دیگه شریعتی. سوسیالیست های خداپرست کسانی بودن که نخشبی ها که قبل از شریعتی بودن و بعد خود مرحوم شریعتی. که خب ببینید، اینا دیگه از اون حرفایی است که دربارش خیلی باید تأمل کرد، یعنی به راحتی نمیتوان این رو پذیرفت. شاید در جهان معاصر ما بتوانیم همچنان از انگیزه های دینی استفاده کنیم. ببینید در همین آمریکاش میکنن دیگه، میکشونن کلیساها رو به دنبال رئیس جمهور منتخب برای اینکه به او رأی بدن، از انگیزه دینی مردم استفاده میکنن. اما هیچ جا نمیگن تو انجیل این رو نوشته یا حضرت عیسی چنین فرمان داده یا فلان. من حیث المجموع ایمان مردم رو به طرف خودشون، تازه حالا همین هم اگر کار درستی هست یا نه، ولی اگر به فرض درست باشه این تیکش درسته. بالاخره ما درباره قدرت دین داریم سخن میگیم. دین یه قدرتی است توی جامعه و یه عده‌ای ممکنه از قدرت استفاده بکنن. نمیشه بهشون گفت استفاده نکنید، میکنن، چون یک قدرت خفته یا نهفته است و این رو سوارش میشن به صورت یه مرکب و از او استفاده میکنن. مثل هر چیز دیگری هم میتونن حسن استفاده بکنن، میتونن سوء استفاده بکنن. همه چیز اینطوری است در این جهان. اما اندیشه های دینی چگونه است؟ اینجاست این مطلبی که هم محل نقد قرار گرفته و هم ما رو به تأمل بسیار میخواند. این بعد حواسمون رو جمع کنیم ببینیم واقعا ما در جهان جدید چه کار میکنیم. نگاه کنید، عمده نقد کسانی مثل آقای شایگان این است، میگن همونطور که عرض کردم مدرنیته و سنت دو کهکشانند، دو پارادایمند، هیچ خیشاوندی با یکدیگر ندارن، این یک دنیاست، اون یه دنیای دیگر. و اینا رو شما به هم گره بزنید، چنان که چند بار گفتم، یک مرکب و معجون خیلی هیولاوار و ناسازواری به دست خواهد آمد که نتیجه بخش نیست و بلکه مخرب است. آیا واقعا اینطوره؟ یعنی اینجوری بگم، از این مفهوم استفاده کنیم، آیا چیزایی هست تو این دنیا که دورشون گذشته باشه و به طور کلی دیگه باید اینا رو کنار گذاشت و فراموششون کرد؟ آیا انقلاب به معنای درآمدن یک دوره تازه است؟ ما میخوایم دوران تازه‌ای رو بنیانگذاری بکنیم، لذا انقلاب میکنیم. و آیا مفاهیم این دوران با مفاهیم دوران قبل آنچنان با هم تفاوت و بلکه منافات دارن که غیر قابل جمعن؟ اینا سوالات خیلی مهمی است. بذارید یکی دو تاش رو این امروز بررسی کنیم، را این بحث دنباله‌ای خواهد داشت. نگاه کنید، یه بحثی از زمان هگل پدید آمد در فلسفه به نام دوره‌ای بودن حقیقت. این مفهوم توی فلسفه های گذشته وجود نداشت، در دکارتی نبود، تو فلسفه اسلامی نبود، در دوران یونانیان چنین اندیشه‌ای نبود که دورانهای مختلف داریم و هر دورانی اندیشه خودش رو، یا به قول هگل زایتگایست یعنی روح زمانه، هر دوره یه روحی داره، روح زمانه است و اقتضائات خودش رو داره و مولودهای خودش رو داره و یک ساختاری است که در میان اجزا و اندامهای مختلفش تناسبهای برقراره. این دوره که گذشت دوره دیگری درآمد، مثل اینکه یه ساختمان تازه شما ساختید با یه ساختار نوی و اجزاء تازه‌ای و هیچ ربطی به اون گذشته نداره. از اون گذشته اگر چیزی رو وارد این مجموعه تازه بکنید، مثل ورود یه بیگانه است در یه جمعی که هیچ او رو نمیشناسه و زبانش رو نمیفهمه، هرچی هم بگه مفهوم نیست و بی جهت اون رو شما داخل گفتمان خودتون نکنید که ابهام و اختشاش خواهید آفرید. یه چنین چیزی، این اندیشه دوره‌ای بودن، عرض کردم این رو شما تا دکارت هم ندارید، میاید جلوتر در دوره لایبنیتس هم ندارید. اینا همه هم از کوره فلسفه قاره‌ای یعنی آلمان برمیخیزه. میاید تقریبا به هگل که میرسید و بلکه بعد از هگل و در دوران معاصر هایدگر و اینا شدیداً دوره‌ای هست و این خیلی مفهوم قابل نقدیست و بسیار هم غلط افکن است. در کشور ما هم یه عده‌ای همین فکرها رو ترویج کردن و منتها یک جامعه از کلام اسلامی و عرفان اسلامی به او پوشاندن که حالا بحثش رو بعد جای دیگه بکنیم. باری معتقدن دین مالی یه دوره دیگری بوده و دورش گذشته، تمام شد. سنت به تعبیر کلی و دین که یکی از اجزای فربه سنت است، متعلق به دورانی. دوران که میگیم نه یعنی زمانا، یعنی نه اینکه مال هزار سال پیش. دوران معنیش این نیست. عرض کردم برای شما دوران یعنی عصر، یه عصر دیگری، یه کهکشان دیگری با یه خصوصیات دیگری. ما الان توی یه عصر دیگری زندگی میکنیم، درسته که در زمان دیگری هم زندگی میکنیم، ولی دوران به معنای زمان گذشته و زمان حال نیست. دو تا فضا، دو تا عالم مختلف است. خیلی هم دیگه نمیشه تعریف کرد، ولی همین کلمات رو به کار میبرن: عالم، فضا، کهکشان، پارادایم، هر چه میخواید. که این دو تا عالم با هم دیگه فرق داره، مثل که اون یکی تو سیاره دیگری بوده، این در سیاره دیگری. سنت به طور کلی با آمدن مدرنیته که یه دوران تازه است، دوران سنت سپری شده است. دوران سنت سپری شده. هیچ چیزی از سنت رو به جهان کنونی نباید آورد و الا اختلال آفرین خواهد شد. حرف کسانی مثل آقای شایگان این است و همچنین ببخشید، هیچ چیزی از دنیای مدرن رو هم به دنیای سنت نمیتوان برد، ولی اونجا هم اختشاش مفهومی و عملی ایجاد خواهد شد. اینا تقریبا میشه گفت درهاشون به روی هم دیگه بسته است، الا نادرن. حرف حالا مثال با ساده‌ای بزنیم، ببینید تقریبا همه ما قبول داریم مگر نادرن که دوران طب سنتی گذشته. دیگه نه مدرسه طب سنتی هست، نه طبیبان سنتی، نه مردم چندان اعتبار میدن به طب سنتی. نمیگم هیچ جا نیستا، تک و توکی هست، ولی اون چه که غلبه دارد و همه جهان رو، نه فقط این جهان غرب رو، فرا گرفته طب جدیده. دیگه یه دوران تازه است، یه سیستم تازه ای حاکم شده. اون در یه گوشه ای تو حاشیه ای به طور خیلی میرا یک حرکت ضعیف کرمواری داره که معلوم نیست عاقبت آخرش هم چه بشه. خب این یه دوران. تکنولوژی یه جهان تازه ای ساخته است، این با جهان گذشته کاملا فرق داره. این یه سیستم دیگری است و جهان گذشته نسبت به این سنتی محسوب میشه. این غلط است که شما در دوران مدرن بیاید از ابزار سنتی استفاده بکنید و چیزهایی رو، ابزارهایی رو که مثلا اونا به کار می بردن، اون با اونا بخواید زندگی کنونیتون رو سامان بدید. از همه بدتر این که این غلط است که شما در دوران مدرنیته انقلابی بکنید برای که سنت رو برگردونید. این دیگه واویلاست. ببینید انقلاب ها در جهان جدید همه رو به جلو بودند، یعنی ناظرند به این که دوره بعدی چه خواهد بود. ما خودمون رو با اون میزون بکنیم، به اون طرف بریم، تحولی که در جامعه ایجاد میکنیم به اون سو باشه. در حالی که یک انقلاب دینی، البته این رو باید گفت و به درستی، نگاهش به گذشته است، میگه که ایدئال ما تو گذشته وجود داشته، تو یه دوران دیگری وجود داشته، تو صدر اسلام مثلا. باید برگردیم به صدر اسلام، باید مناسبات اون دوران رو ما برگزار بکنیم. خب این حالا به نظر شما معقول هست یا نه؟ حرف جناب داریوش شایگان این است، میگه نه از اون سو به این سو، نه از این سو به اون سو، هیچ کدوم راهی نیست و هر دوتا به ویرانی و اعوجاج و اقتشاش منتهی خواهد شد، عملاً و علماً، نظراً و عملاً. برای اینکه هم این مفاهیم با هم خویشاوندی ندارن و هم در عمل شما اصلاً نمیتونید این کار رو بکنید. انقلاب دینی مفهوم انقلاب رو نمیده، برای اینکه انقلاب یعنی برای دوران بعدی خود رو آماده کردن بر مبنای مرحله بندی و دوره بندی تاریخ. اما انقلاب دینی یعنی به گذشته رفتن، یعنی اصلا یک معنای دیگری داره، به پشت سر برگشتن. خب شما ببینید عملا در ایران فقهای ما دارن همین کارو میکنن، یعنی انقلاب کردن برای اینکه فقه رو حاکم کنن بر جامعه. فقه چیه؟ مناسبات یه جامعه قبیلگی، یه جامعه سنتی، یه جامعه غیر مدرن، هیچ شکی درش نیست. بعدش هم میکوشن که اینا رو حالا به اندازه‌ای تا حدی نو کنن، بروز کنن، در اونها اجتهاد کنن، فی المثل اجتهادهایی که حقیقتا به جایی نمیرسه. یعنی بیش از این که دین رو نو کنه دین رو تخریب میکنه. یعنی صدای بعضی از فقها هم در میاد. اگه شما یادتون باشه در زمان خود آقای خمینی آیت الله گلپایگانی نامه نوشت به آقای خمینی که آقا این کارا که شما دارین میکنین دیگه دارین فقه رو تخریب میکنین. آقای خمینی گفتش که اولا نمیشه، به فرضم بشه هیچ باکی نیست، برای اینکه حفظ نظام موجب واجبات است. اتفاقا شایگان همین حرف داره، میگه که دین سنت وقتی که به جهان مدرن بیاد میخواد مدرن رو سنتی کنه، اما خود سنت مدرن خواهد شد، یعنی قربانی خواهد شد، یعنی در واقع ماهیت خودش رو و روح خودش رو از دست خواهد داد. سخن در این زمینه زیاده، من کلن این رو عرض کردم که یه تفکری است. مثلا شما نگاه کنید که خب انقلاب فرانسه، شایگان میگه ما وقتی کلمه انقلاب به گوشمون میخوره به یاد انقلاب فرانسه میفتیم، به یاد انقلاب اکتبر روسیه میفتیم و امثال. خب در اینها چه اتفاقی افتاد؟ در انقلاب فرانسه یه عده فیلسوف، یه عده حقوقدان، یه عده متفکر یه مفاهیم تازه‌ای رو خلق کرده بودن، مثل حقوق انسان، مثل برادری، مثل برابری، اگالیته، فراترنیته، اینا که در اون روزگار نبود. و از همه مهمتر از دیدگاه مارکسیستا بورژوازی، یعنی میخواست که دوران فئودالیته تقریبا به پایان برسه. انقلاب شد تا این مفاهیم جایگزین اون صورت و سیرت پیشین اجتماعی بشود، یعنی جامعه یک قدم عوض بشه و به جلو بره و لباس های کهنه رو دراره. در انقلاب اکتبر روسیه چی شد؟ خب همش وعده سوسیالیسم بود دیگه، که یک اندیشه بلندی پشت سرش بود که تمام تاریخ جنگ طبقاتی است و الان جنگ طبقاتی به مرحله نهایی خودش رسیده و بورژوازی باید پوست بندازه. انقلاب فرانسه انقلاب پیروزی بورژوازی بود، انقلاب روسیه انقلاب طرد بورژوازی بود و حالا باید سوسیالیسم بیاد و اون جامعه پیشین تنگ شده بر بدن جامعه، اون میترکه میدره و جامعه سوسیالیستی به خودش میپیچه و جنگ طبقات به مرحله تازه‌ای پا میگذاره و الی آخر. اما شما در توی انقلاب دینی و انقلاب اسلامی این چیزها رو نمیبینید. به شما میگن که اتفاقا چون مدرن شدین اشتباه کردید، ما باید این جامعه مدرن رو از تن شما در بیاریم، اون جامعه اون قدیمی رو به تنتون بکنیم، صلاحتون درونه. خب این یه نکته ای، اما و هزار اما، اون تفکر دوره‌ای که عرض کردم برای شما اینجا پا میذاره وسط. فیلسوفانه باید بپرسیم مگه هر دوره‌ای که گذشته لزوماً بد بوده؟ این یک سواله. ولی در این فیلسوفان به ما میگن نه، دوره‌ای که گذشته مرده، به بد و خوبش کاری نداریم، این مرده زنده نمیشه، این مرده زنده نمیشه. حالا خوب بوده، برای خودش خوب بوده، برای زمانه خودش خوب بوده، اما دیگه احیاش ناممکن است و شما خودتون رو بر سر یک قبری دارید شیون میکنید که جنازه‌ای در اون نیست و حاصلی از این شیون کردن نیست. خب ببینید نکته خیلی مهمی است دیگه، یعنی در این کانتکست بحثی که ما تا کنون میکردیم، اینکه دین به چه کار میاد در این روزگار و نسبتی که با قدرت داره. اگر از اندیشه های دینی نشه استفاده کرد، اگر از انگیزه های دینی هم نشه استفاده کرد، وقتی که پس چی؟ مثل یه آدمی که یه روحی داره و یه جسمی، نه جسمش به درد میخوره نه روحش، خب دیگه به چه کار میاد دیگه؟ و دور انداخت دیگه. ببینید مرحوم شریعتی آخرین تلاش رو کرد، به نظر من این دیگه تلاش نهایی بود، من بعید میدونم تو تاریخ ما تکرار بشه. او رو باید خاتم المجتهدین دونست در این طریقه که انگیزه دینی رو به میدان بیاره و از طریق انگیزه دینی و با زنده کردن الگوهای دینی مثل ابوذر، مثل امام حسین، مثل زینب، اینا که واقعا قهرمانهای اصلی اون مرد بودن، از این طریق یه شوری در مردم بیافریند برای یک تحولی. اما این تحول چی بود؟ ببینید همون مطلبی که اون آقا گفت اینجا تکرار میشه. صاحبان اون اندیشه از راه رسیدن، گفتن تو به نام دین میخوای تحول ایجاد کنی، خود ما مالکشیم، بده دست ما. و اتفاقا گرفتن، گفتن مالک اصلیش ماییم، تو به نام دین میخوای این کارا رو بکنی، دین ماییم. اسلام ماییم، شما چی میگی؟ خدمت تو کردی برو، تازه چند تا فحش هم بهش دادن، ولی در این حال استفاده کردن دیگه، گفتن بده تحویل خودمون دیگه، مال به دست صاحبش برگرده، و همون شد که اسمش شد انقلاب اسلامی. یعنی بد نفهمیدن این افراد اجمالا که اگر شما از این اندیشه ها بخواد استفاده مدرن بکنید، اون صاحبان و مالکان کهن قواله هاشون از تو صندوق ها میارن بیرون، میگن این ملک مال ما بود، شما غصب کردی، حالا هم خدمتی کردی، هرچی دست در نکنه تشبه ببرید دیگه، تحویل خود ما بدید که صاحبان اصلیش هست. تو انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران دقیقا این اتفاق افتاد. من در اینجا میخوام بگم که از یه جهت حق با این ناقدان است، یعنی از اندیشه های کهن دینی برای سامان دادن به زندگی مدرن نمیشه استفاده کرد. دین یه رسالت ویژه‌ای داره و اون رسالت ویژه‌اش هم همونطور که آقای بازرگان آخرای کار فهمید، سامان دادن زندگی اخروی است و به این دنیا به نحو حد اقلی کار داره، به نحو حد اقلی. خیلی چون از این دنیا عبور میکنه، ما از این دنیا عبور میکنیم، به هر حال پیغمبر تو این دنیا اومده با ما داره حرف میزنه و در همین جهان پیام خودش رو پخش کرده، خب نمیتونه که کاری به این جهان نداشته باشه. یه حد اقلی از اون چه که ما لازم داریم به ما میاموزه، بقیهش به عهده ماست، و از اندیشه های دینی اون چیزها رو استخراج کردن خیلی ناسواب می نماید و به نظر من شکست خورده و عاجز از انجام رسالتی که به دوشش می گذارن، خواه حکومت باشه خواه اقتصاد باشه. شما نگاه کنید، خب انقلابی که مثلا تو فرانسه شد، تو روسیه شد، اینا یه طرحی برای اقتصاد داشتن، یه طرحی برای سیاست و حکومت داشتن، تو ایران هیچ کدوم اینا نبود. همین گفتن اسلام. خب این اسلام چیه بالاخره؟ در این صندوق وا کنیم ما ببینیم توش چه. تا 40 سال الان گذشته، از توش نه اقتصاد اومده بیرون، نه حکومت بیرون، هیچی نیومده. برای اینکه نبوده، برای اینکه ما این توقع بیجا داشتیم، ما انتظارات نادرستی رو ترویج کردیم در باب دین که بارهای سنگین به دوشش گذاشتیم، و برای اینکه این نشان بدیم که این دین مترقیه، در واقع از ماهیتش او رو انداختیم، از ماهیتش انداختیم، روح او رو مسخ کردیم و نذاشتیم فونکسیون اصلی خودش رو بازی بکنه، خدمت اصلی خودش رو به جامعه بده. و اتفاقا روشنفکرای ما، روحانی ما، دنبال این باید برن که در دوران حاضر چه خدمت مناسبی دین میتونه به جامعه بکنه. خدمتش این نیستش که ما نشون بدیم که هر چی که امروزی ها گفتن قبلا توی قرآن آمده بوده، مثلا اینا بیراه هست و اینا خیلی ساده لوحی و ساده اندیشی است. این درسته، اما آیا از انگیزه دینی هم نباید استفاده کرد؟ مسئله اینجاست. ببینید، از همه حرف ما از ابتدا این بود که دین یه قدرتی است توی جامعه. اگر با انگیزه دینی شد یه انقلابی بپا کنن، نمیشه با انگیزه دینی ما دموکراسی بپا کنیم، عدالت بپا کنیم. نه با اندیشه دینی ها، از توی دین دموکراسی در نمیاد، از داخل دین انقلاب هم در نمیاد، هیچ کدومش در نمیاد. و اگر به دروغ کسانی ادعا بکنن اشتباه میکنن. ولی انگیزه دینی قدرتی است توی جامعه، قدرت کوچکی هم نیست. خب کسانی مثل آقای شایگان معتقدن حتی از اونم نباید استفاده کرد. البته این تفکیکی که من میکنم ایشون نکرده، ولی از لب کلامش این استفاده میشه که از هیچ وجه، برای اینکه تعبیر ایشونه، این سنت اگر زنده بشه بدل به اژدهای خفته بیدار میشه. این اژدها خفته بود، یا خابوندنش یا کشتنش در با سلاح مدرنیته. دوباره زنده کردن این اژدها به سود هیچ کس نیست، برای اینکه مهار کردنش مشکله. او رو باید به همون صورت خفته و نیم مرده نگه داشت، و الا اژدها را دار در برف فراق، هین مکش او را به خورشید عراق. این همون اژدهایی است که باید توی یخزدگی باقی بمونه. به خورشید عراق بیاد، این میتواند آفتهای بسیار بیافرینه، مثل اون ظالمی که سعدی گفت ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. وان که خوابش بهتر از بیداری است، همچنان در زندگانی مرده به. یه موجودی که خوابش از بیداری بهتره، بنابراین مرگش هم از زندگی بهتره. ببینید، یه عده‌ای از خلاصه روشنفکرای ما که مدعیان که با سنت هم آشنا بودن، معتقدن که نه به خاطر انگیزه، نه به خاطر اندیشه، صلاح نیست که ما دیانت رو دوباره به میدان بیاریم. بگذاریم هر کی با دین خودش هر اعتقادی داره سر کنه، کاری هم به کار کسی نداشته باشه، علل خصوص وارد سیاست هم نشود. ولی من به شما عرض کردم حتی تو همین آمریکا از انگیزه های دینی استفاده میکنن و به نظر من نمیتوان این باب رو بست، اما چگونگی استفاده از او البته یک مطلبی است. یعنی نکته شما در نزدش محیل ترین یعنی هیلگرترین سیاست ورزان مثل ماکیاولی میبینید که میگه که ما از دین نمیتونیم بی بهره بمانیم، ما در عرصه سیاست باید این دین رو به کار بگیریم. خیلی نیروی قوی است، خیلی قدرت بزرگی است. خب پس ببینید، حالا روشنفکران در زمانه حاضر علاوه بر اینکه به تبیین اندیشه های دینی باید بپردازن، به مهار انگیزه های دینی هم باید بپردازن. رها کردن این انگیزه ها، آزاد کردن این اژدها به قول این آقایون خیلی مسئولیت آفرینه و ما خب الان دیگه در کشورمون همه اینها رو داریم به رأی العین میبینیم. وقت ما رو به پایانه، من انشالله پاره هایی از نگفته ها رو هم نوبت آتی با شما در میان خواهم نهاد. فعلا السلام علیکم. اعتقادی
که به شما و روشنفکرای
عمومی
هست که میخواید بیانگیزید که مردم بیدار بشن، اعتقاد شما مدرنیزه رو با این آشتیه و خیلی این بحث توی جامعه ایران در خصوص مطرح
شده. ببینید، این تعبیر تعبیر خیلی دقیقی نیست اصلا و ابدا. دین رو به مدل دین آشتی دادن معنای واضحی نداره، خیلی مبهم. نه، دقیقش این است، بگیم که روشنفکران دینی میخوان برای ما تعریف کنن که در جامعه مدرن چگونه میتوان دیندار بود. مطلب این است، نه اینکه دین رو به منزله سیستمی با مدرنیته به منزله سیستم دیگه آشتی بدن. مثلا معنای رو نمیفهمم آشتی دادن. میدونم اینجوری میگن، یه عده‌ای اومدن و چنین تعریف کردن، ولی این تعریف کاملا تعریف نادرستی است. درستش این است که من خودم نوشتم، دوستان ما، همفکران ما نوشتن، در جهان مدرن بالاخره دو راه بیشتر نیست، یا بعد دینداری رو رها کرد، یا آدمی اگر دلی عشقی در گروه معنویت داره باید یه راهی پیدا کنه که این دنیا او رو حاجب او و مانع او از رسیدن به اون قبله معنویت نشه. این راه رو باید پیدا کنیم ما، و برای این البته ما لازم شناخت تازه پیدا بکنیم، تحلیل تازه از دیانت پیدا بکنیم و از حرکت هایی که در این مسیر صورت گرفته عبرت بگیریم. یعنی کسانی که برای تجدید اندیشه دینی، بازسازی اندیشه دینی، احیای فکر دینی، تعبیرات مختلفی که شده، آمدن دونه دونه اینها رو ببینیم چه کردن، میخواستن چه بکنن. آره، من به سهم خودم اینها رو بالاخره همه رو مطالعه کردم، تحت توجه قرار دادم که هر کدوم از چه مسیری و از چه طریقی این رو خواستن. بعضیا احیای اندیشه دینی است، بعضی احیای معرفت، بعضی احیای هویت. خب فراوان است دیگه. اما اونی که درست نیست آشتی دادن سنت با مدرنیته است. این اصلا معنا نداره. آشتی دادن سنت با مدرنیته که یکی از اجزاء فربه سنت همون دیانته، یعنی چی آشتی دادن اینا؟ اون رفته، یعنی در گذشته، یعنی تاریخی ازش برای ما باقی مونده. البته خب یک سایه هم همچنان سنت بر سر ما داره، سنت هیچ وقت به تمام کامل نمیمیره. خب مدرنیته روی سنت بنا شده، نه اینکه او رو طرد کرده به معنای اینکه اصلا پاک روبیده و جارو کرده و از میان برده. با همه احوال دیگه غلبه ندارد، دیگه سلطه با او نیست. و همطور که گفتم، تعریف دینداری است در جهان مدرن چگونه میتوان دیندار بود. بله،
البته مسائلی که گفتیم این مفهوم جالب بود که ما همه انقلاب سمت جلو مفهوم جدید رو برمان ما برگرد. من تا به اینجور فکر نکردم، ولی خب یه جورایی علتش این نبوده که مثلا ما دوران شکوفایی ادیان اینجوری این حالت نداشتن، ولی اسلام واقعا شکوفایی خیلی زیاد داشت از زمانی که حالا قدیم بود و مثلا شاید باعث شد که آدم ها بکنن باید به مسافر کردن. یه سوال دیگه همین که گفتید دنیا دین برای آخرت برای دنیا نیست، یه جورایی همین که آدم خوب آخرین با قول شما بسیه میشه همین که بتونه یه آدم خوب تو این دنیا درست بکنه، آدمی که بتونه آدم باشه با دنیا تو صلح باشه، اینا خب یه جورایی هم تو همین دنیا در واقع داره چیز بکنه. این مفهوم اینه که حالا درست علم و اقتصاد و این چیزا ازش نمیشه در آورد، ولی همین احسان سازی که قرار بکنه یه جورایی از تو دلش همون رو در میاره.
بله ببینید، اولا در مورد سوال اولتون، نه اینا الان ببینید اون افراد بارزی و مشخصی که در این زمینه وجود دارن، همینایی که میخوان ما رو برگردونن به گذشته، به اصطلاح اسمش هم انقلاب البته نمیگذارن، همین سلفی ها هستن دیگه. سلف یعنی گذشته و همیشه هم میگن به صراحت سنت سلف صالح، یعنی گذشتگان صالح ما و سنتشون رو باید ما پیش چشم داشته باشیم و رجوع کنیم و برگردیم به طرف اونا. اونا به چشمی به دوران طلایی تاریخ اسلام ندارن که یه روزگاری مثلا مسلمان ها در صدر بودن، فتوحات میکردن، کشور مشاهی کردن، علم چنین بود، فلسفه چنان بود. خیلی از اونا اتباعاً با فلسفه خیلی هم مخالفن، با رشد عقلانی مسلمین اصلا بر سر مهر نیستن، معتقدن اونا مال بیگانگان بود، مال یونانیان بود الی آخر. نه اونا اتفاقا میخواد برگردن به صدر اسلام، یعنی به همون زندگی ساده اولیه با همون اندیشه های اجتهاد نشده و به نظر خودشون خیلی برهنه و بی پیرایه، اینه اصلا حرفشون. و هیچ کسی نیومده بگه که مثلا ما به قرن سوم برگردیم، به قرن پنجم برگردیم، چون اینا همش ترجیح به مرجعه. نه، اصلشون این استش که زمان پیامبر و خلفای راشدین، اینا الگوهای ما هستن، قبله های ما هستن، اونا رو هرچه بیشتر بشناسیم و به اونجا برگردیم، قرآن رو هم بیشتر بخونیم و البته تفسیرهای خاصی هم از قرآن قبول دارن، مال ابن تیمیه و مال ابن قیم جوزیه و مال اینا که خب اینا پدران پیشین و پیشوایان بزرگ سلفی ها بودن. الان هم خب در مصر زیادن، خود همین داعشی ها که اومده اینا یه سلفی بودن دیگه، در واقع اعتقادشون همین بود که باید به اون دوران اولیه برگردیم. بله، یک کتابی که نویسنده اردنی هست، نمیدونم الان در قید حیات هست ایشون یا نه، ولی اگرم باشه لاجرم بعد مرد کهنسالی باشه، به نام فهمی جدعان، یک کتاب خیلی خوبی داره، تقدم فی الاسلام. ایشون یکی اصلا معنای پیشرفت در عالم اسلام یعنی چی؟ و دقیقا میگه که پیشرفت یعنی پسرفت، یعنی اون چه که نزد مسلمانان این بود که باید جلو بریم، یعنی باید برگردیم به اون دوران اولیه، چون فلسفه تاریخ وجود نداره. اتفاقا یکی از کارهایی بود که شریعتی خواست بکنه که به نظر من کار ناموفقی بود، یه فلسفه تاریخ برای اسلام درست کرد، چون همه اونایی که میگن دوره بندی میکنن یه فلسفه تاریخ دارن و اینکه تاریخ چگونه حرکت میکنه و دوره های قبل چی بود، دوره بعد چگونه، در اسلام ما همچی چیزی نداریم. ولی مرحوم شریعتی یه چیزی درست کرد به نام فلسفه تاریخ و گفت هابیل داریم و قابیل داریم و کل تاریخ جنگ هابیلیان است با قابیلیان، و هابیل در اون ابتدا البته اسطوره رو هم تعریف کرد که این هابیل نماینده روح کشاورزی بوده، قابیل دامداری بوده، چی و یه چیزای عجیب و غریبی ایشون بالاخره اونجاها ساخت و بر مبنای او ایدئولوژی خودش رو بنا نهاد، یا بگیم سنت رو یا دین رو ایدئولوژیزه کرد، که خودش این رو بزرگترین خدمت خودش میدونست. به هر حال نه، بحث بر سر برگشتن به سلف صالح هست و دین کاملا بی پیرایه و غیر تاریخی، یعنی اصلا یکی از مهمترین آفتهای این تفکر غیر تاریخی دیدن است، یعنی مثل که یه چیزی برای تمام این قرون ثابت باقی مونده و هیچ تغییری نکرده، یا به تعبیری که خب بنده در نوشته هم دارم، اینا دین رو با فهم دین یکی میگیرن و فکر نمی‌کنن که شما به قول خودتون و به اجتهاد خودتون، حتی به دور اولیه و به صدر اسلام و به دوران پیامبرم بخواد برگردید، بازم این خودش یه فهمی از دینه. یعنی میگید که من چنین میفهمم که اون دوران چنان بوده است، ولی هیچ جا به طور بارز و مشخص ما نداریم. و همه ادوار تاریخ دینی ادوار فهمهای مختلف از دین است، ولی دین خودش سر جاش، یعنی قرآن همونه دیگه، فرقی نکرده، کلمات قطعی پیامبر همونه، این فهما تغییر کرده. ولذا دین ذاتن و ماهیتن تاریخی است، یعنی ما دین غیر تاریخی نداریم. ما الان در یه دوری از ادوار فهم دینی زندگی میکنیم و دیگران همینطور، دورای بعد هم ما نمیدونیم، چون فلسفه تاریخ نداریم، نمیتونیم هم بدونیم که چه فهمهای دیگری حاکم خواهد شد و در زمان خودش اونها ظهور پیدا خواهد کرد. سوال دومتون درباره دین برای آخرت، ملاحظه بکنید وقتی ما میگیم دین برای آخرته، نمیگیم تو این دنیا اثر نداره، اصلا اینو نمیگیم. ببینید روانشناسی ما در جامعه شناسی ما اثر میذاره، یعنی فرد در جامعه تأثیر میگذاره. بله همطور که شما گفتید، شما آدم خوبی باشید، بنده باشم، دیگری از رو اینای جامعه صالح ساخته میشه، ولی از تو اینا تئوری اقتصاد در نمیاد که من آدم خوبیم، از توی اینا تئوری حکومت در نمیاد که من آدم خوبیم، از توی اینا ریاضیات در نمیاد، فلسفه در نمیاد، هیچ کدوم اینا در نمیاد. ما آدم خوبی هستیم به این معنا که وقتی که حکومت درست میکنیم با تئوریهاش، تئوریهای درستی، یعنی با عدالت درست میکنیم. ما آدمای خوبی هستیم یعنی وقتی که در کنار هم جمع میشیم، انصاف میدیم به یکدیگر، حقوق همدیگر رو تضییع نمیکنیم. اما از اینکه آدمیان آدمای خوبین، نه علم توش در میاد، نه فلسفه در میاد، نه حکومت در میاد، نه تئوری در میاد، نه اختصاصیش کدوم. ولی دین این خدمت رو میکنه. اتفاقا این بزرگترین خدمت دین، اقتصاددان نمیپروراند، مورخ نمیپروراند، فیلسوف نمیپروراند، خود پیامبرم نه مورخ بود، نه اقتصاددان بود، نه ریاضیدان بود، هیچ کدوم. اما ریاضیدان خوب میپروراند، اقتصاددان خوب میپروراند، فیلسوف خوب میپروراند. بله ما به اینا خیلی هم احتیاج داریم.
خیلی ممنون. سوال بود که وقتی که فرمودی که دین برای آخرت هستش، الان هم نشون کردید بگوید، آیا این معنیش اینه که یعنی دین دارها در سیاست نباید دخالت کنه؟ سوال اول هم بود. سوال دوم هم وقتی تعریف روشنفکر دینی کردی، گفتیم که روشنفکرهای دینی عملا میخوان یاد بدن که در جامعه مدرن چجوری میتونی یک دین را زندگی کنه. میشه یه جور دیگر تعریفش کرد که روشنفکرهای دینی اولا میتونن به دیندارا یاد بدن که چجوری حق خودشون رو از مدرنیته یا جامعه مدرن بگیرن در چارچوب مدرنیته، یعنی در همون چارچوبی که مدرنیته مطرح میکنه، دیندارا حق خودش رو، چون یه مهمه دیگه، حق خودش رو از جامعه‌ای که مدرن هست بگیرن.
یعنی حق دینداری به اصطلاح. خب بله البته، ولی خب اونا به شما حق میدن که دیندار باشه تو جامعه مدرن. حالا که میخواید دیندار باشی، چجوری میخواید باشی؟ یعنی هنوز اون میمونه. این درسته، بعد به جامعه مدرن گفت اگر قبول ندارن که همطور که حالا بلا تشبیه به همجنسگرایان هم یه حقی میدید که اینها زندگی بکنن و کسی متعرضشون نشه، خود دینداران از این مقدار مسئولیت و امنیت و حرمت و نباید برخوردار باشن، که همینطور هم هست و واقعا گاهی کمتر از این میدن به دیندارا، یعنی به نگاه تحقیر نگاه میکنن. اما خب حالا فرض کنیم که این حق رو گرفتیم و این فضا رو باز کردیم و این مجال پدید آمد، وقت تازه حالا نوبتی میرسه که مدت به سراغ آزادی مثبت میرسه، اون آزادی منفی، این موانع رو کنار بزنیم، بعد آزادی مثبت که حالا چه کار بکنیم، اون مطلب بعدیست. اما در سوال اولتون ببینید، ما که خیلی در این زمینه بحث کردیم، این که دین آیا در سیاست دخالت بکنه یا نکنه، من خیلی در این باره سخن گفتم و فکر میکنم دیگه اصلا این سوال رو ما تا حدود زیادی باید رها بکنیم. ببینید از یه طرف من گفتم دین خودش تو جامعه قدرته، لذا به دلیل اینکه قدرته، با قدرتی به نام سیاست وارد تعامل خواهد شد، یعنی این اصلا به نظر یا به میل کسی نیست. اگر قدرت نباشه خودش از صحنه خارج میشه. من این رو توضیح دادم که در تاریخ اروپا عملا اینطور شد، یعنی اینجور نبود که فیلسوفان و متفکران بیان بنشینن بگن خوب است که ما دین رو از سیاست جدا کنیم، به نفع دین است، به نفع سیاست است. این حرفا رو بعدن زدن البته، نه اینکه نزدن، جان لاک و اینا گفت، اما این پس از وقوع واقعه بود، یعنی دین ضعیف شده بود و خود به خود دیگه قدرتی به حساب نمی اومد که حکومتگرا او رو به حساب بیارن، ولی اگر قدرتی بود حتما به حساب می آوردنش و حتما یه جایی براش باز میکردن. لذا اصلا این بحث که دین و سیاست با هم باشن یا نباشن، این به فرمان کسی نیست، به میل کسی نیست، یک پدیده تاریخی است. در اروپا این چنین شد. الان شما ببینید تو ایران دین قدرت گرفت، لذا سیاسی شده دیگه. یعنی روحانیون قدرت دارن الان، میگن خب چرا اعمال قدرت نکنیم؟ برای خودشون یه سیاست نیمبندی هم درست کردن. اگه قدرت نداشتن دین با سیاست یکی نبود. در طول تاریخ اینطوری بوده اصلا، چون ادیان قوی بودن. این که گفتم برای شما برزوی طبیب در همون باب اول کتاب کلیله بوده، ابن اینو میعل ملک و بد دین تو امان، ملک یعنی قدرت و سلطنت با دین دو قلو هن. اینا با هم زاده شدن و جدای ناپذیرن از یک دیگر. حتی ماکیاولی تو قرن 17 هم میاد میگه که بخشی تو قرن 16 هم میگه که ما برای حکومت به دین احتیاج داریم. بلکه دین قوی بود توی جامعه ایتالیای 4 قرن پیش، پاپ هم سر کار بود، همه چیز. امروزه خیلی تو این زمینه ها راحت تر میشه سخن گفت، برای اینکه به ظاهر اینا از همدیگه جدا شدن. ولی من عرض کردم برای شما وقتی پای انگیزه دینی میرسه در همه اروپا، شما میبینید از قدرت دین یعنی از قدرت کلیسا استفاده میشه دیگه، یعنی به کار میگیرنش. لذا این رو اصلا بعد به این شکل دید، نپرسید آیا خوب است این چیزی بشود، آیا بد است اونطوری بشود. اگر دین قوی بود وارد سیاست میشه، وارد همه چی میشه. اگر هم نبود که میشه نسر جاشو کاری به کاری کسی نداره.
دیندار میتونه یه سیاست مدار
بشه؟ بله البته. کی نه، به هیچ وجه نمیشه مانع شد یه نفر دینداری میخواد وارد عرصه سیاست بشه. بله که میتونه، چرا نباشه؟ دیگران حق دارن، چرا اون نداشته باشه؟ بله. سلام.
یه سوال کوچیک که در مورد اجتهاد گفتین یا گفته یا ضعیفه یا مرده، من میخواستم بفهمم که اولا اجتهاد گفته به چه درد میخوره، یا بکشیمش یا هستش. ولی این برای میخوام بدونم فایده ای هم مگه داره؟ آیا فکر میکنید که ممکن بعداً به درد بخوره؟ که این دو نبره من به سوال اصلی برمیگرده به همون که شما میگین دینی که فقط برای خدا و آخرته. ما اونجوری که ما یاد گرفتیم میگفتن که دین بیشترش حق و ناسه، قسمت مهمش حق و ناسه، حق الله رو میبخشن و اینا، بعد حق و ناس یا حق مردم بر مردم برای وسیله بود برای اینکه به آخرت و خدا برسیم. دنیای مدرنیزه بچه ها و اینا الان خود اون حق و ناس برایشون شده هدف، یه اصلا وسیله نیست براشون. یعنی به یکی بگی بیا به یکی کمک کن به بچه ها، خیلی زود قبول میکنن، دلیل نمیخوان. برای همین میگم اون دینی که فقط برای خدا و آخرت، فایدهش دیگه چی میمونه اگه مدرنیته مسئله حق و ناس و حق مردم بر مردم رو حل کرده؟ فایده دیگه یا میمونه براش یا نه؟
خب ببینید، یعنی شما پیش‌فرض گرفتید که دین اگه به درد دنیا نخوره دیگه بیش دردی نمیخوره. دقیقا ما همین رو میخواییم بگیم، همین این پیشفرض نادرسته. دین اگه به درد دنیا نخوره، میخوره البته، ولی فرض کنیم هیچ به درد دنیا نخوره، بازم بالاخره به یه دردی میخوره، اونم درد آخرته. مگر اینکه ما آخرت رو قبول نداشته باشیم، در اون صورت بله میگه به هیچ دردی نمیخوره. ببینید تعلیم پیامبران اصلش این بود، نیومدن به مردم میگن به کار و زندگیتون برسید. همه میرسیدن به کار و زندگیشون، همه خونه می ساختن، نمیدونم سوار اسب و شتر می شدن، مسافرت می رفتن، ازدواج می کردن. این چیزها رو که پیغمبر یاد مردم ندادن، حتی حکومت داشتن رو پیغمبر یاد مردم ندادن. جامعه حتی در قبیله، حالت قبیلگیش هم یک کت خدایی داشت، رئیس قبیله داشت، چیزی داشت. اینا رو که پیامبران نیاوردن برای مردم. به حضرت عیسی برسید که خب اصلا اون در دوران رومیان زندگی می کرد، که خب اصلا یک حکومت و امپراتوری بزرگ داشتن و قانون داشتن و سکه داشتن و پول داشتن و تجهیزات و ارتش و همه چی داشتن. حضرت عیسی که نه، ولی عیسی یاد اونا بده، اونا خودشون بهتر بلد بودن. ببینید یه چیز دیگری رو میخواست یادشون بده که اونا فاقدش بودن. ما این اشتباه رو داریم میکنیم. انقدر این دنیا چشم ما رو گرفته، آخرت عظمت خودش رو از دست داده. ببینید توی خطبه متقین حضرت علی یکی از اوصافی که برای متقین برمیشوره میگه از من سقرت دنیا فی اعینهم، دنیا در چشم این متقین کوچکه به دلیل اینکه آخرت در چشمشون بزرگه. معناش این نیست که تحقیر میکنند و رهبانیت پیشه میکنند، ولی معنیش این استش که یه هدف بزرگتری از زندگی در چشم دارن. به این دنیا نگاه کردن یعنی زندگی کردن برای زندگی. ما زندگی خوب میخوایم بکنیم برای اینکه زندگی خوب بکنیم. این میشه ایده سکولار، این میشه ایده دنیوی. اما در دین سوال این است ما برای چی زندگی میکنیم؟ حالا اسمش امروز میذارن هدف یا معنای زندگی و هر چی. این سوال توی سکولاریسم مطرح نمیشه. اتفاقا ادیان درست همین سوالی که اونجا مطرح نمیشه میخواد یاد مردم بدن. بقیهش خب به اختیار مردمه. یه فقهی هم که در یعنی در شرع هست، این قوانین خیلی ساده اولیه جوامع خیلی ساده است. 90% فقه ما هم همون چیزهایی است که در جامعه عربی اجرا میشد. یعنی پیغمبر ابتکار تازه نکردن. 90% احکام فقهی از خرید و فروش، از دیه، از قصاص، از جنگ، همه اینا اون چیزایی است که اونجا بود. به اصطلاح فقها احکام امضاییه، یعنی پیغمبر امضا کرد. گفت خیلی خوب باشه. خیلی قلیلی از اونها رو برانداخت، مثل رباخاری و اینها. توجه فرمودید؟ یعنی من میخوام بگم که این که ما میگیم برای دنیا نیست، نه اینکه فایده نداره تو این دنیا. الان خدمت خانم گفتم فایده داره. بالاترین کار ساختن آدم خوبه. این آدم خوب وقت به قانون کشور خودش خوب عمل میکنه، وقت به اخلاق خوب عمل میکنه. یه آدم بد اخلاقم زیر پا میذاره، قانونم زیر پا میذاره، همه کلک و تزویرم میکنه. و اینه دیگه، ما یادمون رفته که این خیلی اهمیت داره این مطلب. بعدم فکر میکنیم که خب دین یعنی نماز خوندن رو میگیم. خیلی آدمای نماز خونن ما دیدیم که آدمای درستکاری نیستن. البته همینطوره، برای اینکه خب اگر تا مادامی که شما دین رو در فقه خلاصه بکنید نتیجه‌اش هم همین میشه.
من واقعش قدرت سیاسی خیلی همچین در دوره سنتی گرایی و سنتی بستان خیلی رابطه مستقیم با دین نداشته. پادشاه ها میمدن میرفتن و انواع مختلف حکومت رو میگرفتن و حکومت میشن و به اصطلاح فقهی احکامشن و احکام حکومتی بوده که فقها با اونها کاری نداشته. و فعالان که شما گفتید بیشتر روی چیزای روابط بین حقوق مدنی به اصطلاح کار میکردن و روابط مردم. این از دوره است که مارکسیسم اومد و حکومت سوسیالیسم اومد و متقابلا مسلمان ها هم به اصطلاح به فکر حکومت اسلامی افتادن، همطور شدید و اینا در اصطلاح شکل گرفتن. یکی این نکته است که فکر میکنم این حالت که به خصوص در عالم تسنن که معتقدن پیغمبر هم کسی رو برای معرفی نکرد، یا عالم شیعه هم سندی همچون محکم نداریم که هر امام بعدیش رو تعیین کرد و به مردم اعلام کرد و از این عقیده هم نداریم چندان، حالا سنی ها که هسته هستش رو قبول ندارن. تو این دوتا مثل اینکه خیلی به هم رابطه نداشت. نکته دوم هم اینه که به نظرم میاد که این بحث شما باید تحت این عنوان باشه که سنت و مدرنیته این دو تا با هم نمیتونن کار کنن. یه بحثه این که دیندار سنتی میتونه تو عصر مدرن یا دکومت رو بگیره، اینطوری باید بحثش، ولی دیندار مدرن چی؟ همونجور که شما گفتید دین هم خودش در همیشه تاریخیه. خب حالا دیندارانی مدرن هم هستن،
اونا که دیگه به دیندار سنتی نیستن که اونطوری فکر کنن که بخوان برن مثل حالت مدینه زمان پیامبر زندگی کنن. اونها رو تشون با سیاست مدرن چطوری میتونه باشه؟ با دنیای مدرن چطوری میتونه؟ این بحث باید در واقع به نظر میاد که این تفکیک توش شده باشه.
بله، عرض میشود که در مورد سخن اولتون چرا رابطه داشته در طول تاریخ؟ درسته که این قصه ای که آیا حکومت اسلامی میتونیم داشته باشه و باید داشته باشه نداشته باشه حدود 100 ساله که خیلی جان گرفته میان مسلمان ها، اونم به دلیل ضعفی که پیدا کردن در مقابل غرب و در مقابل مدرنیته. ولی خب در گذشته ببینید بزرگترین بهره ای که حکومت ها از دین میبردن بهره مشروعیت بود. یعنی در دوران 600 سال خلافت عباسی خب مشروعیتشون رو از پیامبر و از دین میگرفتن، 600 سال خلافت عثمانی مشروعیتشون رو از دین میگرفتن. اینا در اصل این چنین بود. درسته که به هر حال مثل پاپ ها نبود که، یا در طول تاریخ پاپیسم همینطور بود دیگه، اینا تاج رو بر سر شاهان میذاشتن. حالا در میان ما ها رسم نبود، اما در واقع یه جور پیوندی با روحانیت و با دیانت بود که مردم به اینها به چشم خودی نگاه میکردن. اگر حس میکردن یه پادشاهی بی دینه یا مثلا ضدیتی داره با دیانت یا غیره و اینها، خب پشت میکردن به اون. خصوصا مشروعیتشون رو میگم، خلافت عثمانی خب خلیفه رسول الله خودش رو میشمرد، خلافت عباسی همینطور. همین که خلافت عثمانی فرو افتاد در 1924 بحث برانگیخته شد که آیا خلافت رو دوباره احیا بکنیم، اصلا حکومت اسلامی میتوان داشت یا نداشت، که در جلسات پیشین عرض کردم که اون علی عبدالرازق اون کتاب الاسلام و اصول الحکم رو نوشت که در اونجا حکم کرد که در اسلام ما حکومت نداریم و اونچه که تا امروز به نام حکومت دینی بوده اینا همش باطل بوده، کاذب بوده، ناروا بوده و پیامبر نه خودش حاکم بود، سلطان نبود، خصوصا کلمه سلطان رو به کار بره، و نه هیچ سلطنتی به کار کرد و نه هیچ تئوری داد. البته ایشون معتقده که در طول تاریخ اسلامی به دلیل استبداد شدید اصلا تئوری پردازی راجع به سیاست صورت نگرفت. برای اینکه برای تئوری پردازی شما از یک آزادی و حریتی باید برخوردار باشید و حرفی نزنید که بعد فردا سرتون به باد بره. لذا همه محافظه‌کاری، همه احتیاط و تئوری پردازی جدی و قوی در این مبصور. علی حال این بحث ها حدود 100 سال پیش، یعنی درست از 1924 که الان 3-4 سال دیگه 5 سال داریم تا به اونجا برسیم که الغاء خلافت عثمانی شد، میان مسلمین در گرفت. اون از اون طرف در مصر و بعد ترکیه و بعد اینجا اونجا و بعدش هم خب ترشحاتش به ایران رسید و سید جمال اسدآبادی و دیگران و دیگران و بعد مشروطه که وارد ایران شد و بعد اینکه حکومت اسلامی آیا داریم یا نداریم و مشروطیت چقدر وفا میکنه و چگونه مشروطه میتونه مشروعیت به دست بیاره و غیره و الی زمان نهازا که دیگه آشناییم باهاش. لذا بوده این مطلب، یعنی مشروعیتشون رو، و این خیلی مهمه، از اون کسب میکردن. به علاوه قانون این جوامع هم قوانین فقهی بود دیگه، اینا قوانین دیگه که وضع نمیکردن. بازم میگم در دوران عثمانی که خب قاضی رو هم خود خلیفه عثمانی نصب میکرد، خب قاضی هم به احکام شرع عمل میکرد، هر فتوای و هر حکمی که میداد بر اون مبنا بود. به همین جهت خب جامعه راحت بود، یعنی احساس میکرد که سایه از اسلام بر سرش هست. حتی شما نگاه کنید تو همین آمریکا یک پرزیدنت ایتئیست انتخاب نشده تا امروز و شاید تا سالهای سال انتخاب نشه. جامعه نه که روح دینی داره، همین که احساس کنن یک مثلا رئیس جمهوری اعتقادی نداره به کلیسا یا بدتر از او ایتئیست ملحده، فکر نمی کنم اصلا رأی بیاره. این در فرانسه شد، امثال پومپیدو و اینا هیچ اعتقادی نداشتن و می گفتنم اونجا چرا، ولی تو آمریکا نمیشه، برای اینکه اصلا روح این جامعه فعلا اجازه نمیده، اینا بالاخره کلیسا رو هستن و غیره. اما در مورد بخش دوم که قوانین رو گفتید دیگه شما، دیندار مدرن. بله، ببینید آخه دیندار مدرن یعنی چی؟ دیندار بالاخره حق داره وارد عرصه سیاست بشه، ما که نمیتونیم جلوشو بگیریم. یعنی یه ساز و کاری تو جامعه هست که فرد رو با هر عقیده‌ای هست در خودش بپذیره. ولی در این که یه نفر دیندار حق داره حزب تشکیل بده، بله که حق داره، حق داره که برای قدرت بشه تابد و بخواد قدرت رو بگیره. البته حق داره، همه حق دارن، اونم حق داره. و توی یه داخل یک نظمی و یک سیاست ویژه‌ای، بله شکی نیست. بله
مورد این قیمان در حضر بگیم ما مدرنی در این قصری هستیم، آینده داریم به مصری دیگه داریم میریم.
درست.
آیا این کانفلیکتی که بین سنت و دین هست، نه سنت بخشی که سنت و مدرنیت هست، داره مصری پست مدرنیسم رو میتونه تغییری بده؟ یعنی که مثلا ما نه که بگیم حالا این به هم قابل جمعی یا نه، ولی میتونه در مسیر پست مدرنیسم تاثیر بذاره و بیاد
دین تأثیر بذاره؟
نه، سنت ما داریم ایمان سنت یا دین در مسیر پست مدرنیسم تأثیر داشته باشه. ما مسیر حالا داریم میگیم که خب این یک موزه اینجا هست که موزه قبلش بوده، ولی این آینده که یک دوران دیگه حالا در این مسیر دیگه میگیم، این میتونه این مشکلی که اونها که سنتی هستن در این جامعه مدرن میبینن که برمیگردیم به اونجا، این برگشت ما برگشت نباشه، ولی یک جور هدایت به پست مدرنیسم باشه که توش اون چیزا که اینجا نداره اون تو آیندهش بیاره.
یعنی سنت این کار رو بکنه؟
نه، یعنی
کیه؟
این فرصی که سنت داره، این فرصی که سنت رو داره در تغییر دادن پست مدرنیسم
ممکنه. بله من ببینید، ما اصلا اینم یه اشتباهی کردم، تاریخ رو خطی ببینه، یعنی فکر کنه که همه جوامع همون مسیر رو میبینن که مثلا جوامع غربی رفتن، یا لزوما یه ضرورتی هست که بعد از این دوره فلان دوره بیاد. حالا اینا گفتن یه کسانی، ولی همچی ضرورتی نیست. لذا اگر دین قدرت پیدا بکنه، همه مطلب همینه، این قدرت خیلیش داره میتونه عوض بکنه، شکی نیست. اونجا ببینید در امروز دیگه قدرت قدرت نظامی نیست. این یکی از همون اشتباهاتی است که امثال داعش را میکرد، حتی سید جمال اسدالله اینا میگفتن قدرت نظامی اسلام رو ما باید دوباره تجدید و احیا بکنیم. توی کلمات سید جمال کاملا صریح هست، کجا رفت اون نیروهای دریایی، اسطول، اون ارتشهای جرار، اونا. فکر این بود که گویا ما اینا رو از دست دادیم که ضعیف شدیم و دیگران بر ما غلبه کردن. امروز نیرو نیروی فرهنگی و علمی و ایناست و فکری. حالا ممکنه حتی با همین نیروی فکری شما مسیر تکنولوژی رو عوض کنید، ولی این نیرو، اگر دین این جور نیرو رو، یعنی دینداران، اونم به کمک اندیشه های دینی اگر بتونن یه نیروی پیدا بکنن که یک کانتر کارنت باشه، به اصطلاح یه جریان دیگری باشه یا آلترناتیوی بتونم بیافرین، البته میشه. حالا من نمیدونم چقدر این شدنی باشه، ولی امکان و احتمالش که وجود داره، بله شکی نیست. بله ببخشید.
خیلی ممنون. من این نظر راجع به این سوال دارم که شما فرمودین دین برای دنیا یا آخرت. من خودم فکر میکنم دین هم برای دنیاست و هم برای آخرت. دلیلم
هم آشتی دادین دیگه، همه رو دیگه خیلی خوبی گفت. من با این یک درم آرزوی جمله تا را میخرم.
ولی این موقع است که راجع به سنت ها صحبت میکنین، همینجور که شما فهمیده قوانی که اون وقت اسلام فرق میکنه با مسیحیت، مسیحیت فرق میکنه با یهودیت، ولی این موقع راجع به تفکر دینی صحبت میکنین که اون در زندگی روزمره ما و حتی حکومت ها اگر الهام ازش بگیرن میتونن برای زندگی دنیا هم استفاده کنن. و اون قوانین کلیه که در تمام ادیان مثل همه، مثل مساوات، مثل اینکه به فقیر کمک کنیم، مثل اینکه مثلا وقتی پول در آوردیم بعد اینو یه مقدار شد پس بدیم به جامعه تقسیم بشه و عدالت اجتماعی ضرب نکردن و جلوی حق رو گرفته، اگر حکومت ها بیان به اساس همین چند تا قوانین اصلی که برای تمام ادیان مثل هم هستش اجرا بشه، اون وقت میتونه دین هم در تأثیرش رو به طور مستقیم در زندگی دنیا بذاره، چون خداوند یه فریمورکی درست کرده، یه فریمورک کلی برای زندگی دنیوی، همینجور برای آخرت. برای آخرت هم هیچ دیتیل خاصی نگفته، فقط اینکه چگونه رفتار کن که بتونی سعادتمند در آخرت بشی.
اگه این چارچوب رو ما بگیریم و ازش استفاده کنیم، بعد من هم خوشبختی دنیا هم آخرت.
البته یعنی شما این رو اگر این اصول و تعلیمات اولیه مشترک رو در نظر بگیرید، بله بحثی نیست. منتها وقتی ما میگیم دین یه پکیج کلی است که این فراتر از، یعنی به هر حال خاص‌تر از این میشه، یعنی یه دین میشه اسلام، اونی که شما میگید کلیات مشترک اسلام و مسیحیت و یهودیت و بودیزم و ایناست، این قبول. ولی دین در واقع تاریخیش که اینطوری نیست. یه دین اسلام، یه دین مسیحیت، یه دین یهودیت، این میگه من حقم و میگه من حقم، اون دستش برسه اینو میکشه، دستش برسه اونو میکشه، اون میگه تو آخرتم تو سعادت من نیستی، این به اون میگه. اونی که شما میگید در واقع یه چیز برداشتیست از کل ادیان، ولی تو خود ادیان برید هویت برایشون مهمه، مسلمانی مهمه. مثلا شما میگید مساوات، آقا تو کدوم دین مساوات وجود داره؟ تو مسیحیت مسلمان ها مثل مسیحی ها نیستن، مساوی خودشون نمیدونن. تو اسلام هم همینطوره، اینا رو مساوی نمیدونن. عرض میشود که شما در اسلام حق ندارید زکاتتون رو به غیر مسلمان بدید ولو فقیر باشه، زکاتتون رو باید به فقیر مسلمان بدید. ببینید اینا یه چارچوبایی دارن که این چارچوبه ما به هم بزنیم یه چیز دیگه میشه، ممکنه چیز خوبی هم بشه، ولی به هر حال این نمیمونه دیگه. اینا این ادیان برای امت خودشون تعریف شدن، جهانی نیستن به این معنا که برای همه، میگن همه بیان مثل ما بشن، به این معنا جهانی هن. البته یهودی ها اینو نمیگن، اونا فقط برای بنی اسرائیل هن. ولی مسیحیت و اسلام خصوصا یونیورسال هن، به معنای که ما میتونیم یونیورس رو، یعنی کل عالم رو اداره کنیم به شرطی که همه بیان و به ما بپیوندن. این چنینه. اون که شما میگید خیلی پرولایستی. خب من یه بخشی رو میخواستم از این کتاب ایشان بخونم که میسر نشد. امشب رو خداحافظی میکنیم با دوستان رو، همگان رو به خدا میسپاریم تا انشالله یه حدود یک ماه دیگه که ما دوباره خدمت عزیزان انشالله برسیم.